بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به اقوال فقها در موارد استثنای حرمت بیع الوقف بود. در مواردی که استثناءً نزاع شده است که آیا در این موارد می شود از عموم حرمت بیع الوقف و بطلان بیع الوقف خارج شد یا نمی شود از عموم اون حرمت و بطلان خارج شد، سه قول بین فقها مطرح است. قول اول منع مطلق از خروج از عموم و تخصیص اون عموم که قول ابن ادریس بود و منسوب به تقی الدین حلبی رحمت الله علیه بود. قول دوم قول قاضی ابن براج است که تفصیل بود بین وقف منقطع و وقف مؤبد. در وقف منقطع قائل به جواز خروج از عموم منع بیع الوقف شدند، اما در وقف مؤبد مطلقاً قائل به منع خروج شدند. فرمودن نمیتونیم تخصیص بزنیم عمومات منع را و خارج بشیم از عموم منع بیع الوقف. قول سوم قول فقهایی است که قائل به جواز بیع الوقف شدند فی الجمله در وقف مؤبد، یعنی فی الجمله فرمودن که ما می توانیم عمومات منع بیع وقف را تخصیص بزنیم در مورد وقف مؤبد. اما نظرشون راجع به وقف منقطع چیه؟ اینا سه گروه بودن. یک گروه سکوت کردن راجع به وقف منقطع، گروه دیگر ظاهر کلامشون تعمیم این حکم وقف مؤبد است به وقف منقطع ایزن، یعنی فرمودن هر جا در وقف مؤبد میتونیم از عموم منع خارج بشیم و تخصیص بزنیم، در وقف منقطع هم میتونیم تخصیص بزنیم. گروه سوم گروهی هستند که ظاهر کلامشون به عکس است، یعنی می‌فرمایند به عکس قول ابن براج، می‌فرمایند در وقف مؤبد جایز است تخصیص عموم منع بیع وقف و در موارد خاص قائل به جواز بیع می‌شویم، به خلاف وقف منقطع. در وقف منقطع مطلقاً قائل به جواز بیع نمیشیم، دقیقاً به عکس قول ابن براج. خب حالا عبارات فقها رو ما به اصطلاح وارد شدیم که بررسی کنیم. عبارت شیخ مفید علی الله مقامه الشریف رو در مقنعه مطرح کردن جناب شیخ و اکنون وارد عبارت سید مرتضی علی الله مقامه الشریف در کتاب انتصار میشن. و قال فی الانتصار، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم تطبیق میکنیم، من طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف آدرس میدم، جلد چهارم صفحه 45. و قال فی الانتصار، سید مرتضی در کتاب انتصار میفرماید علی ما حکی عنه، بنابر اون چه حکایت شده از ایشان، و ممن فردت الامامیت بهی القول به ان الوقف متا حصل له الخراب به حیث لا یجدی نفعا جاز لمن هو وقف علیه بیعه و الانتفاع به ثمنه. از آن اموری که منفرد است امامیه به اون فتاوا و اون احکام، این حکم است. قول به این است که وقف هرگاه حاصل بشود برای اون وقف خراب، به حیثی که لا یجدی نفعا، دیگه هیچ نفعی نمیرساند به موقوفون علیهم، هیچ فایده ای نداره، جایز است لمن هو وقف علی، جایز است برای کی؟ برای اون کسانی که اون وقف حبه میخوره به اون وقف. وقف علیه، وقف شده است بر اون کسان، ضمیر علیه میخوره به من. جایز است برای اون موقوف علیه بیعه و الانتفاع به ثمنه، فروختن اون مال وقفی و انتفاع به ثمن اون مال وقفی جایز خواهد بود براشون در این صورت. و ان ارباب الوقف متا دعتهم ضرورت شدیده الی ثمنه جاز لهم بیعه. و همچنین صاحبان وقف یعنی موقوف علیهم، هرگاه که خواند اونها را ضرورت شدیدی به ثمنش، دعوت کرد اون موقوف علیهم را، یک اضطرار شدید اونا رو دعوتشون کرد به چی؟ به ثمن اون مال وقفی. یعنی اون اضطرار راه رو از هر طرف بسته، تنها راه فروختن این وقف و استفاده کردن از ثمن این وقف باقی مونده. اونها رو فرا میخواند به این که این رو بفروشید و از ثمنش استفاده کنید. یه عبارت کنایه یه دیگه. جاز لهم بیعه، جایز است برای اون موقوف علیهم بیع اون وقف. این هم مورد دوم جواز. ولا یجوز لهم ذلک مع فقد الضروره، و جایز نیست برای موقوف علیهم این کار یعنی این بیع در صورت فقدان ضرورت. ثم احتج باتفاق الامامیه، سپس احتجاج فرموده سید مرتضی در مورد این دو مورد جواز بیع وقف به اتفاق امامیه، یعنی فهمیده است که امامیه در اینجا اتفاق دارن، به اجماع داره استدلال میکنه سید مرتضی. ثم ذکر خلاف ابن الجنید، سپس ذکر فرموده مخالفت ابن جنید اسکافی را، که ابن جنید در این دو مورد اجازه بیع وقف را نداده است. و رد دهو، و بعدم سید مرتضی رد کرده این مخالفت ابن جنید رو، به کونهی مسبوقن و ملحوقن بالاجماع، به بودن این مخالفت ابن جنید هم مسبوق و هم ملحوق به اجماع، یعنی هم قبل از ابن جنید اجماع بر خلاف ابن جنید داریم و هم بعد از ابن جنید باز همه فقها شیعه بل اجماع قائل شدن به مخالفت کردن با ابن جنید، یعنی قائل شدن به جواز در این دو مورد که ابن جنید با اونها مخالفت کرده. و انه انما اول فی ذلک علی ظنون له و حسبان و اخبار شاذت لا یلتفت الی مثلها، و این که ابن جنید یعنی رد کرده ابن جنید را به این که این انه عطف به کونهی، یعنی ورد دهو به انه، ورد کرده ابن جنید را به این که ابن جنید انما اول فی ذلک، فقط و فقط تعویل و اتکا کرده است. تعویل با عین به معنای اتکا کردن است، اعتماد کردن است. ابن جنید فقط و فقط اعتماد کرده است در این مخالفتش با فقها و اجماع فقها شیعه بر جواز، به اصطلاح اتکا کرده علی ظنون له، بر زنهای گمانهای برای خودش و حسبان و خیالاتی حسابهای گمانی و اخبار شاذه و خبرهای شاذی که لا یلتفت الی مثلها، توجهی به مثل این اخبار شاذ و نادر نمی شود. پس معول و تکیهگاه ابن جنید زن و گمان و اخبار شاذ بوده است و اینا هیچ کدوم حجتی ندارد. مضافاً این که اجماع هم قبل از ابن جنید هم بعد از ابن جنید برخلاف ابن جنید منعقد شده است، لذا سید مرتضی قائل میشن به جواز بیع الوقف در این دو موردی که ذکر شد. ثم قال، بعد سید میفرماید و اما اذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا او دعت اربابه از ضرورته الى ثمنه لشدت فقرهم فالاحوط ما ذكرناه من جواز بیعه، اما زمانی که وقف به گونه ای شود به حیثی که لا يجدي نفعا، هیچ نفعی رو به صاحبانش نمیرساند، یا این که فرا بخواند ارباب وقف را، یعنی موقوفون علیهم را، اضطرار و ضرورت به ثمن اون وقف به خاطر شدت فقرشون. پس احبت همانیست که ما ذکر کردیم من جواز بیعهی، که بیان میشه از جواز بیع اون مال وقفی. چرا جایز است بیعش در این دو صورت؟ لأنه انما جعل لمنافعهم، به خاطر اینکه اون وقف فقط و فقط قرار داده شده برای منافع موقوف علیهم. خب وقتی خراب شده به حیثی که هیچ منفعتی ازش نمیشه برد، یا اینکه الان به حد اضطرار رسیدن موقوف علیهم نسبت به ثمن این مال موقوف، خب در این صورت منفعت اینها و غرض واقف از وقف اقتضا میکنه جواز بیعش رو. فاذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه، پس زمانی که باطل بشود منافع موقوف علیهم از این مال وقفی، چون خراب شد دیگه قابل بهره برداری نیست، پس نقض شده غرض واقف از این وقف. ولم یبق منفعتون فیه الا من الوجه الذی ذکرنا، و باقی نمونده منفعتی در این مال وقفی مگر از اون وجهی که ذکرش کردیم، یعنی از وجه فروختن این مال وقفی و استفاده کردن از ثمنش. انتها فرمایش سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف. و قال فی المبسوط، شیخ طوسی در مبسوط می فرماید و انما یملک الموقوف علیه بیعه علی وجه عندنا. خب یه عنایتی داشته باشید، در کلام سید مرتضی هیچ تقید به وقف منقطع یا وقف مؤبد نیامده، بل اطلاق ایشون در این دو صورت قائل به جواز بیع شده، چه وقف منقطع باشد چه وقف مؤبد باشد. حالا میایم کلام شیخ طوسی در مبسوط. و قال فی المبسوط و انما یملک الموقوف علیه بیعه علی وجه عندنا، این است و جز این نیست که مالک میشود موقوف علیه بیع مال وقفی را بر وجهی نزد ما. مالک میشود بیع موقوف علیه را، یعنی حق بیع کردنش رو پیدا میکنه. و هوه و اون وجه چیه؟ انه اذا خیف علی الوقف الخراب، این است که چنین است شن چنین است زمانی که ترسیده بشود بر اون وقف خراب نابودی. او کان به اربابهی حاجتون شدیده ولا یقدرون علی القیام به، یا این که به ارباب این وقف موقوفون علیهم یک حاجت و اضطرار شدیدی باشد و قادر نیستند بر قیام به اون حاجت، یعنی قادر نیستند بر اینکه اون حاجتشون رو برطرف کنن. فحین اذن یجوز لهم بیعه ولا یقدرون علی القیام بهی، رو میشه اینجور هم معنا کرد، قادر نیستند بر قیام به عمران اون وقف، آباد کردن اون وقف. در این صورت فهین اذن یجوز لهم بیعه، جایز است برای اونها بیعش. و ما عدم ذلک لا یجوز بیعه، در صورتی که چنین نباشد جایز نیست بیعش. انتها فرمایش شیخ طوسی. ثم احتج علی ذلک بالاخبار، سپس احتجاج فرموده شیخ طوسی در مبسوط به روایات. و قال سلار فی ما حکی عنه، سلار در اون چه حکایت شده است از او چنین فرموده است. ولا یخلو الحال، سلار از فقهایی بوده که معاصر با سید مرتضی بوده، یعنی از شاگردان شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف بوده، سلار دیلمی اصالتا هم اهل گیلان بوده است، از فقهای بزرگ شیعه. ایشون میفرمایند که ولا یخلو الحال فی الوقف والموقوف علیهم من ان یبقا و یبقوا علی الحال التي وقف فیها او یتغیر الحال، می فرماید که خالی نیست حال در مورد مال وقفی و در مورد موقوف علیهم، از این که یا این است که باقی می ماند اون مال وقفی و باقی می مانند اون موقوف علیهم، ضمیر یبقا می خوره به وقف، ضمیر یبقاو می خوره به موقوف علیهم، خالی نیست از این که یا این دوتا موقوف و موقوفون علیهم هر دو باقی میمانند علال حال التی وقف فیها، بر همون حالی که در اون حالت وقف شده است این مال وقفی، فیها ضمیر ها میخوره به اون حال، در اون حالی که در حال وقف شدن درش بودن باقی میمونن، یعنی حالشون عوض نمیشه، همون حالتی که مال وقفی داشت در حالی که وقف میشد در اون حال، و همون حالتی که موقوفون علیهم داشتن در اون حالی که وقف میشد این مال بر اونها، به همون حالشون باقی هستن. او یتغیر الحال، عطف به اون یبقا هست، یعنی لا یخلو من ان یتغیر الحال، یا اینکه خالی نیست از اینکه حال اینها تغییر میکنه، عوض میشه. خب فعلا یتغیر الحال فلا یجوز بیع الموقوف علیهم الوقف ولا هبته ولا تغییر و شیء من احواله. خب اگر حال هیچ کدوم تغییر نکرد، نه حال مال وقفی تغییر کرده نه حال موقوفون علیهم تغییر کرده، مال وقفی همون حالیو داره که واقف تو اون حال داشت وقف میکرد، موقوفون علیهم هم همون حالو دارن، در این صورت لا یجوز، جایز نیست بیع کردن موقوفون علیهم وقف را، ولا هبته و نه هبه و بخشیدنش به دیگران جایزه، ولا تغییر و شیء من احواله و نه تغییر دادن چیزی از احوال اون مال وقفی جایز است، هیچ کدوم جایز نیست. و اما ان تغیر الحال فی الوقف، حالا اگر تغییر کرد حالت در مال وقفی، حتی لا ینتفع به علی ای وجه کان، به جوری تغییر کرد که دیگه هیچ انتفاعی به اون وقف برده نمی شود، علی ای وجه کان، بر هیچ وجهی که بوده باشد قابل بهره برداری نیست، او لحق الموقوف علیهم حاجتون شدیده، یا اینکه ملحق شد به اون موقوفون علیهم یک حاجت شدیدی، یه اضطرار شدیدی، این اضطرار شدید جدید بر اونها ملحق شده. نکته کلام سلار اینجاست، خوب دقت کنید، یعنی اضطرار شدیدی نیست که از اول در هنگام وقف کردن واقف بود، نه، اگه این اضطرار از همون اول بود حق بیع کردن مال وقفی رو ندارن. چرا؟ چون واقف خودش متوجه حال اضطرار اینها در حال وقف کردن بود، ولی اجازه بیع و بینا نداده، گفته اینو من وقفش میکنم بر شما، لذا اون اضطرار حین الوقف مجوز بیع نمیشه. اضطراری که بعد حال الوقف عارض شده و تغییر کرده حالت موقوفون علیهم، معنای این که میگه تغییر کرده حالت موقوفون علیهم یعنی چی؟ یعنی اضطرار جدید الحدوثی است که در حین وقف حادث نبود، پس ملحق شده است به موقوفون علیهم یک حاجت شدید، از اول این حاجت شدید در حین وقف همراه اونها نبوده است. اگر یه همچین حاجت شدید ملحقی آمد، جاز بیعه، اون وقت بیعش جایز میشه، و صرف و ثمنه فی ما هو انفع لهم، و صرف کردن ثمنش در اون چه که نافع تر است برای موقوفون علیهم جایز خواهد بود. انتها فرمایش سلار. و قال فی القنیه، سید ابن زهره در قنیه میفرماید علی ما حکی عن، بنابر اون چه حکایت شده از او، و یجوز عندنا بیع الوقف للموقوف علیه، جایز است نزد ما بیع کردن مال وقفی برای موقوفون علیه که او بره وقف کنه، که او بره بیع کنه، اذا صار بحیث لا یجدی نفعا و خیف خرابه، زمانی که تبدیل شود مال موقوف به حیثی که هیچ نفعی نرساند و ترسیده شود از خراب شدن اون مال وقفی، او کانت به اربابه حاجتون شدیدتون دعت هم از ضرورتو الى بیعه، یا اینکه بوده باشد به ارباب این وقفی حاجت شدیدی که فرا بخواند اون حاجت شدید ایشان را، اون ضرورت فرا بخواند ایشان را به بیع کردن این مال وقفی. در این دو صورت جایزه. چرا جایزه؟ به دلیل اجماع طائفه، به دلیل اجماع طائفه امامیه. در این دو مورد اجماع داریم. ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف علیه. و دلیل دوم بعد از اجماع این است که غرض واقف بهره برداری کردن موقوف علیه بود. فاذا لم يبق له منفعه، پس زمانی که باقی نمونده باشه برای اون مال وقفی هیچ منفعتی الا على الوجه الذي ذكرنا، مگر بر اون وجهی که ذکرش کردیم، یعنی بر اون وجهی که بیعش کنن از ثمنش استفاده کنن، جازه. در این صورت جایز خواهد بود بیع، چرا که این مطابقه با غرض واقف است. انتها فرمایش ابن زهره. و قال فی الوسیله، فقیه محمد ابن علی ابن حمزه خراسانی التوسی، این بزرگوار از فقهای قرن ششم هجری از فقهای بزرگ امامیه است که تقریبا معاصر بوده با صاحب شرایع. این بزرگوار می‌فرماید ولا یجوز بیعه، یعنی الوقف، جایز نیست بیع وقف الا به احد شرطین، مگر با یکی از این دوتا شرط. الخوف من خرابه او حاجت بالموقوف علیه شدیدت لا یمکنه معها القیام بهی، خوف از خراب شدن اون وقف، چون این خوف در واقع عطف بیان است از اون احد شرطین. الا به احد شرطین، الخوف من خرابه داره بیان میکنه اون احد شرطین رو، لذا باید مجرور خونده بشه. جایز نیست بیع وقف مگر به یکی از این دو شرط، الخوف من خرابه، خوف از خراب شدن اون وقف، او حاجت بالموقوف علیه، یا یک حاجتی به اون موقوف علیه که شدید باشد، شدیدتن لا یمکنه مع اهل قیام به، که ممکن نباشد برای موقوف علیه، ضمیر یمکنه میخوره به موقوف علیه، ممکن نباشد برای موقوف علیه معها، یعنی همراه با اون حاجت شدید، القیام بهی، قیام کردن به امر اون وقف و به اصطلاح بهره برداری کردن از اون وقف. مثلا فرض کنید این زمین کشاورزی وقف شده یا چند هکتار باغ وقف شده است برای موقوف علیهم. خب این زمین کشاورزی وقتی میتونیم ازش انتفاع کنیم که توش بکاریم، کشت و کار کنیم، به زراعتش برسیم، این خب سالی چند میلیون مخارجشه. اون باغ وقتی میشه ازش انتفاع کرد که سمپاشی بشه، به اصطلاح باغداری بشه، آبیاری بشه، خب اینم سالی میلیون ها مخارجشه. اینا یه حاجت شدیدهی دارن که لا یمکنه مع اهل قیام به، که ممکن نیست برای موقوف علی با اون حاجت و فقر شدید قیام و انتفاع و بهره برداری به این مال وقفی. خب در این دو صورت جایز است بیع کردن مال وقفی. انتها فرمایش ابن حمزه. و قال الراوندی فی فقه القرآن، قطب الدین راوندی در فقه القرآن می فرماید علی ما حکی عنه و انما یملک بیعه علی وجه عندنا، فقط و فقط مالک می شود موقوف علیه بیع وقف را بر وجهی نزد ما، و اون وجه کجاست؟ و هو اذا خیف علی الوقف الخراب، و اون وجه جاییست که ترسیده شود بر اون مال وقفی خراب، او کان به اربابهی حاجتون شدیده، یا اینکه به ارباب وقف حاجت شدیدهی بوده باشد. انتها. و قال فی الجامع بقیه ابن سعید حلی، که ایشون پسر عموی صاحب شرایع بوده است، در کتاب الجامع فی الفقه می فرماید علی ما حکی عنه، بنابر اون چه حکایت شده از این بزرگوار، فان خیف خرابه، اگر ترسیده شود از خراب شدن مال وقفی، او کان بهم حاجتون شدیده، یا اینکه به موقوف علیهم حاجت شدیده بوده باشد، او خیف وقوع فتنه بینهم تستباح به الانفس، یا اینکه ترسیده شود از وقوع فتنه و نزاع و اختلاف و درگیری بین موقوف علیهم که استباحه شود در اون فتنه، ضمیر بها میخوره به اون فتنه، استباحه شود، مباح شمرده شود در اون فتنه جانها، یعنی بینشون جنگی بشه که خوف خون و خونریزی برود، در این صورت جاز بیعه، جایز است بیع مال وقفی. و عن نزهه، حکایت شده از نزهه الناظر، مؤلف نزهه الناظر که از فقهای شیعه بوده است، لا یجوز بیع الوقف الا ان یخاف هلاکه، جایز نیست بیع وقف مگر اینکه ترسیده شود از هلاک شدن اون مال وقفی. او یؤدی المنازعه فیه بین اربابه الى ضرر عظیم، یا اینکه منجر بشود منازعه در اون مال وقفی بین صاحبانش به یک ضرر عظیمی. او یکون فیهم حاجه عظیمه شدیده، یا اینکه بوده باشد در بین ارباب اون وقف موقوف علیهم یک حاجت شدید و عظیمی. و یکون بیع الوقف اصلح لهم، و بوده باشد فروختن این مال وقفی صالح‌تر به حال اونها. در این موارد جایز است بیع مال وقفی، انتها فرمایش صاحب نزهه الناظر. و قال فی الشرایع، محقق هلی در شرایع می‌فرماید بلا یصح بیع الوقف ما لم یؤد بقاؤه الى خرابه لخلف بین اربابه، صحیح نیست بیع مال وقفی مادامی که منجر نشود بقاء وقف به خراب شدن اون وقف به خاطر اختلافی بین ارباب وقف. و یکون البیع اعود، و بوده باشد بیع اون وقف عائدتر یعنی سودمندتر نافعتر. مادامی که چنین نباشد بیع الوقف جایز نیست. خب یعنی اگر چنین بود بیع الوقف جایز هست. و قال فی کتاب الوقف، باز صاحب شرایع در کتاب الوقف از شرایع می فرماید ولو وقع بین الموقوف علیهم خلف بحیث یخشا خرابه جاز بیعه، اگر واقع شود بین موقوف علیهم اختلافی که به حیثی که ترسیده شود خراب شدن مال وقفی در اثر اون اختلاف، بر اثر اختلاف دیگه کسی نمیاد به این زمین سر بزنه، به این باغ سری بزنه، در این صورت جایز است بیع مال وقفی. ولو لم یقع خلفون ولا خشی خرابه، اما اگر اختلافی واقع نشده و همچنین ترسیده نمیشود از خراب شدن مال وقفی، بل کان البیع انفع لهم، اما بوده باشد بیع نافعتر به حال این موقوفون علیهم، اختلافی در کار نیست و خوف خرابی و نابودی مال موقوف هم در کار نیست، هیچ کدوم نیست. اما الان شرایط یه شرایطی است که فروختن این مال نافعتر است به حال موقوفون علیهم. جناب محقق هلی میفرماد قیل یجوز بیعه، قیلی گفته است که جایز است بیع مال وقفی در اون صورت. والوجه المنع، لکن قولی که موجه است نزد من محقق صاحب شرایع منع از بیع است، یعنی اگر اختلافی که فتنه انگیز باشد بینشون نیست، خشیت خراب و هلاکت و نابودی مال وقفی هم وجود ندارد، صرفاً فروختنش نافع تره، به فتوای من محقق هلی بیعش جایز نیست و بیعش باطل است. به صرف این که بیع نافع تر باشه جواز بیع صادر نمی شود. و مثل عبارت شرایع فی کتاب البیع والوقف عبارت القواعد فی الکتابین، مثل همین عبارت محقق هلی در شرایع در کتاب البیع و کتاب الوقف شرایع، دقیقاً عبارت علامه هلی پسر خواهر محقق است در کتاب القواعد، در قواعد الاحکام فل کتابین، یعنی در کتاب البیع از قواعد و کتاب الوقف از قواعد. همین عبارت دایش و علامه هلی در کتاب البیع و کتاب الوقف قواعد تکرار کرده است. و قال فی التحریر، اما علامه هلی در تحریر الاحکام چنین می‌فرماید لا یجوز بیع الوقف به حال، جایز نیست بیع الوقف به هیچ حالی. ولو انهدمت الدار لم تخرج الارثه عن الوقف ولم یجوز بیعها، اگر منهدم بشود خانه، ساختمان خانه منهدم شد، زلزله اومد ساختمان فرو ریخت، اما ارثه خانه خارج از وقف نمیشه. و جایز نیست بیع کردن اون عرصه و زمین. ولو وقع خلف بین ارباب الوقف بحیث و یخشا خرابه جاز بیعه علا مارواه اصحابنا، اگر واقع شود اختلاف و نزاعی بین ارباب وقف به حیثی که خشیت خراب شدن اون وقف برود، جاز بیعه، جایز است فروختن اون وقف بنابر اون چه روایتش کردن اصحاب ما، که همون روایت علی ابن مهزیار است که بعدا ان شاء الله بهش خواهیم رسید. ثم ذکر کلام ابن ادریس و فتواه علی المنع مطلقا و تنزیله قول بعض الاصحاب بالجواز علی المنقطع. سپس ذکر فرموده است علامه حلی کلام ابن ادریس رو که ما در اول بحث در اقوال اول قولی که ذکر کردیم قول ابن ادریس بود، کلامش هم آوردیم، و فتوایش را ذکر کرده است بر منع مطلقا، که ابن ادریس به طور مطلق منع کرده است بیع وقف رو و هیچ یک از موارد استثنایی رو که سایر فقها اجازه دادن ایشون اجازه نداده است و مطلقا از عموم منع بیع الوقف خارج نشده است. و همچنین ذکر کرده علامه تنزیله، تنزیل کردن ابن ادریس را، قول بعض الاصحاب به جواز را، علی المنقطع، بر وقف منقطع. ابن ادریس اگر یادتون باشه فرمود که نسبت به وقف مؤبد اجماع داریم بر این که مطلقاً بیعش جایز نیست و هیچ مورد استثنایی مجاز نیست، و قول بعضی از اصحاب که قائل به جواز شدن در موارد استثنایی رو ابن ادریس حملش کرد بر وقف منقطع. این تنزیل ابن ادریس قول بعض الاصحاب رو بر وقف منقطع رو هم علامه حلی ذکر کرده در کتاب تحریر، و همچنین ذکر کرده است و نفیه الخلاف علی المنع فی المؤبد. ذکر کرده علامه نفی کردن ابن ادریس را، هر گونه اختلافی را بر منع در وقف مؤبد. یعنی ابن ادریس گفت هیچ اختلافی بین فقها بر منع بیع مطلقاً در وقف مؤبد وجود نداره. این رو هم ذکر کرده و نقل کرده از ابن ادریس. ثم قال، بعد از همه این نقل قولها علامه می فرماید ولو قیل به جواز البیع اذا ذهبت منافعه بالکلیه کدار انهدمت و عادت مواتن ولم یتمکن من عمارتها و یشترا به ثمنهی ما یکون و وقفا کان وجها. جناب علامه می فرماید که اگر گفته شود به جواز بی زمانی که برود همه منافع اون وقف، اذا ذهبت منافع او، زمانی که برود منافع اون وقف بالکلیه، بالکل همه منافعش نابود بشه، دیگه هیچ منفعتی نداشته باشه، کدار انهدمت و عادت مواتا، مثل خانه‌ای که خراب شده در زلزله مثلا، و عادت مواتا و شده یک ضمیر بایر و مرده، و لم یتمکن من عمارتها، و تمکنی نبوده باشد از ساختن اون خانه مجددن، کسی نیاد، خیری نیاد یا حکومت نیاد اون خانه وقفی رو دوباره بسازه آبادش کنه، و یشترا به ثمنهی ما یکون وقفا، و قائل بشیم به این که خریداری شود، این یشترا عطف به اون جواز البیع، لذا مقدرن منصوبه، یعنی چون عطف به مصدر شده است، یعنی اگر قائل بشیم به جواز به زمانی که چنین باشد اون منافع بالکل از بین بره، کسی هم نیاد ساختمون سازی کنه، و خریداری شود، یعنی و این که خریداری شود، یعنی ناسبه در تقدیره، و ان یشترا، و این که خریداری شود به ثمن اون مال وقفی فروخته شده، ما یکون و وقفا، با پولش برن یک چیزی رو بخرن که اون جایگزین اون مال وقفی بشه در وقف بودن، در موقوف بودن، نه اینکه ثمنش رو بذارن تو جیبشون برن بین خودشون تقسیم کنن، مثلا باهاش آش و پلو درست کنن، نه، با ثمن اون مال وقفی باید یه چیزی جایگزینش بخرن بذارن به جای اون مال وقفی، میشه وقف، بر حسب اون وقف نامه ازش بهره برداری کنن. جایگزین اون مال موقوفه بشه. اگر چنین بشود کان وجها، این به نظر من علامه موجه هست و قابل دفاع. انتها فرمایش علامه هلی در تحریر الاحکام. و قال فی بیع تحریر، این فرمایش علامه در تحریر الاحکام در کتاب الوقف ظاهره. در کتاب البیع تحریر الاحکام علامه می فرماید ولا یجوز بیع الوقف مادام عامرا، جایز نیست فروختن مال وقفی مادامی که عامر باشد، آباد باشه مال وقفی. ولو ادا بقاؤه الى خرابهی جازه، اما اگر مؤدی بشود بقاء مال وقفی به خراب شدنش، در این صورت جایز بیعش. و کذا یباع لو خشی وقوع فتنه بین اربابهی مع بقائه علی الوقف، همچنین باز جایز است فروخته می شود مال وقفی در صورتی که ترسیده شود از وقوع فتنه و نزاع بین ارباب وقف مع بقائهی علی الوقف، در صورتی که باقی بماند اون مال وقفی بر وقف، خشیت وقوع فتنه برود بین ارباب، یعنی موقوفون علیهم ممکن است با هم دیگه نزاع و درگیری فتنه آمیز بینشون حاصل بشه. نه هر نزاع و درگیری معمولی، اختلاف معمولی، اختلاف نظر همه جا هست، همیشه هم هست، اما نه، این اختلاف یه اختلاف فتنه انگیزیه که اگر مال وقفی باقی بماند بر وقفیتش، ممکنه یه همچین نزاع فتنه انگیزی به پا بشه بین گروهی از مؤمنین. در اینجا شریعت مقدسه اجازه بیع مال وقفی رو داده است. انتها. و عن بیع الارشاد، حکایت شده است از بیع کتاب شریف ارشاد الاذهان، از کتاب البیع ارشاد نقل شده که اونم مال علامه هلی است. لا یصح بیع الوقف الا ان یخرب او یؤدا الى الخلف بین اربابه، صحیح نیست بیع الوقف مگر این که خراب شده باشد اون مال منقوفه، یا این که مؤدی بشود به اختلاف بین صاحبانش. علا رأین، بنابر یک نظر، یعنی نظر مخالف هم وجود داره که نظر ابن ادریس بود راجع به وقف منقطع و مؤبد، هر دو ابن ادریس مطلقاً قائل به منع بیع شده بود. و عنه فی باب الوقف، باز حکایت شده است از علامه هلی در ارشاد در باب وقف که می فرماید لا یصح بیع الوقف الا ان یقع بین الموقوف علیهم خلف یخشا به الخراب، صحیح نیست بیع وقف مگر این که واقع شود بین موقوفون علیهم اختلافی که ترسیده شود به سبب اون اختلاف خراب شدن مال وقفی و هلاک شدن و فاسد شدن مال وقفی، در اون صورت جایز است بیع الوقف. و قال فی التذکره فی کتاب الوقف علی ما حکی عن، باز علامه در تذکره در کتاب الوقف بنابر اون چه حکایت شده از ایشون می‌فرماید که والوجه اون چه که موجه است ان یقال، این که گفته شود یجوز و بیع الوقف مع خرابه و عدم تمکن من امارته، جایز است بیع وقف در صورت خراب شدن مال وقفی و عدم امکان از ساختمان سازی و آباد سازی اون مال موقوفه. او خوف فتنه بین اربابهی یحصل به اعتبارها فسادون، یا در صورت خوف فتنه‌ای بین صاحبان وقف که حاصل شود به اعتبار اون فتنه فسادی، در اون صورت جایز است بیع الوقف. انتها فرمایش علامه در کتاب الوقف تذکره. و قال فی کتاب البیع، در کتاب البیع تذکره می فرماید لا یصح بیع الوقف لنقص الملک فیه اذ القصد منه التعبید، صحیح نیست فروختن مال موقوفه به سبب ناقص شدن ملک در وقف. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی اگر زلزله آمد این ساختمانی که وقفی بود، ساختمان خراب شد ریخت، خب ساختمان ناقص شده، عرصه همچنان باقیه، به سبب نقص ملک در وقف شما نمیتونی باقی مونده ملک را از وقفیت خارج کنی و بری بیعش کنی. ادل قصد منها تعبید، چرا که قصد از وقف ابدیت بوده. خب اینجا معلومه که علامه داره راجع به وقف مؤبد سخن میگه، این خودش یه قرینه است. نعم لو کان بیعه اعود علیهم لوقوع خلف بین اربابه و خشیة تلفه او ظهور فتنه بسببه جوز اکثر علماء انا بیعه. بله، اگر بیع مال وقفی نافع تر باشد بر موقوف علیهم، به خاطر چی نافع تره؟ نه هر جا نافع تر بود آب رو بفروش، نه نه، جایی که لوقوع خلف بین اربابه، به خاطر واقع شدن اختلاف و درگیری بین صاحبان وقف بیعش نافع تر باشه. نه هر جا بیعش نافع تر بود برو بفروش، نه، جایی که به خاطر وقوع اختلاف الان فروختن این به مصلحت است و منفعتش بیشتر از باقی موندنشه. اگه باقی بمونه موجب درگیری میشه بین مؤمنین، بین موقوفون علیهم. و خشیه تلفه و ترسیده شود از تلف شدن اون مال وقفی، او ظهور و فتنتن، یا ظاهر بشود یا ترسیده شود از ظاهر شدن فتنهی به سبب اون مال وقفی در این اختلاف و درگیری. در این صورت اگر بیعش نافع تر است، اونگاه جبوز اکثر علماء انا بیعهو، اجازه دادن اکثر علماء ما فروختن این مال وقفی را. یعنی اگر در این صورت فروختن منفعت میده برای رفع فتنه، جایز است بیع کردنش و اکثر علما اجازه دادن. اما اگر فروختن در این موارد هیچ نفعی برای رفع فتنه ندهد، چه بفروشن چه نفروشن، باز فتنه برقراره. اگر نفروشن سر مال وقفی تقسیم کردنش، بهره برداری کردنش فتنه برقراره، اگر بفروشن سر ثمنش فتنه برقراره. در هر صورت فتنه برقراره، اونجا دیگه بیع مال وقفی به خاطر وقوع فتنه جایز نیست. در جایی بیع وقف جایز است به خاطر وقوع فتنه، که اون بیع در رفع فتنه سودمند باشه، حداقل آتش فتنه رو کمتر کنه، در اون صورت است که ما میتونیم بگیم جایز است بیع الوقف به خاطر رفع فتنه. پس از این جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف وارد فرمایش شهید اول اعلی الله مقامه در غایت المراد و در کتاب دروس و لمعه میشن، که انشاءالله این رو در فرصت دیگه در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.